بله چون چطور نماز درست کنید؟ چون
اشکالی نماز درست
تیمم دفعه ندارم
وضوشو بگیره سون چه رفتی دارد به سون وضوشو بگیره نمازشو بخونه سوندم بهش باشه
بعضی جایش نجیسه مثلا
اون قدرش که هم اون اشکالی نداره اون ربطی به وضو نداره وضوشو بگیره بیست و سه بردن بیست و سه بیا اونجا بیست و سه بهمن 1402 فقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یه قدری خورد و ریز میموند توی این بله مسئله که شیخ عنوان کرده است تا قبل از تنبیهات مسئله این خورد و ریزا رو باید با هم جمعش کنیم مطلب اول جناب شیخ میفرمایند و من العجب ما عن التنقیح من الاجماع على جواز بیع السلم على من هو علیه شیخ میگه خیلی تعجب است از جناب فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائعش جلد 2 صفحه 145 که جناب فاضل مقداد در تنقیح ادعا کرده است وجود اجماع در جواز بیع سلم الا من هو علیه بیع سلم رو می توانی بفروشی به خود بایع اول میگه به خود بایع اول می توانی بفروشی خب قبل از این که قبض کرده باشی می توانی به بایع اول بفروشی یعنی من از این آقای وکیل 10 تن برنج خریدم از برنجای لنجون بیع سلم کی؟ بله وقتی درو برنج سال آینده به من بدهد میشه شهریور اول مهر تحویل بدهد حالا عید نوروز پول میخوام خودم این برنج رو چیکار میکنم به خودش میفروشم خب این برنج را به خود آقای وکیل هنوز دریافت نکرده میفروشم این را آقایون فرمودند که جایز فاضل مقداد ادعای اجماع بر این مطلب میکنه فرض کن اضافه بله چون 4 ماه پولم پیشش بوده خب نتیجه مثلا برنج ازش خریدم کیلوی 50 تومن بهش میفروشم کیلو 60 تومن فاضل مقداد میگه اجماعه که این معامله صحیحه شیخ میگه این از فاضل مقداد عجیبه چرا؟ مع اجماع المبسوط علی المنع عن بیع السلم قبل القبض به خاطر اینکه جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط 221 میفرماید اجماع وجود دارد که بیع سلم را قبل از قبضش نمیشد بفروشی مصرحاً در حالی که تصریح کرده است جناب شیخ تصریح کرده است به عدم الفرق بین المسلم و الیه و غیره. میگه حتی به خود بایع هم نمیشه بفروشی و غیر بایع هم همینجور تا قبل قبض نمیتوانی بفروشی. لذا جناب شیخ میفرماید این ادعای اجماع فاضل مقداد عجیبه، در حالی که ما این اجماع را از شیخ تو مبسوط داریم که شیخ در مبسوط میگد نه نمیتوانی بفروشی. خب چی میخواد جناب شیخ بفرمایند؟ شیخ میخواد بفرماید بعد از این که جناب علامه حلی فرمودند، چه فرمودند؟ فرمودند بیع غیر مقبوض از بایعش مورد خلاف است. خب یعنی من جنسی را از این آقای وکیل خریدم، هنو قبضش نکردم، آیا میتوانم بفروشم یا نه؟ علامه گفت بیع غیر مقبوض من بایعهی خب مورد خلاف است عند المانعین ان بیعهی من غیر بایعهی. اونایی که میگفتند تا بیع مکیل و موزون رو قبل از قبضش نمیتوانی به غیر بفروشی، اونا محل خلافشون شد که خب به غیر نمیتوانم بفروشم، به خود بایه میتونم بفروشم. علامه میگد خلافیست. ادهی گفتن بله به غیر نمیتونی بفروشی، اما به خود بایه میتوانی بفروشی. بعضی گفتن نه به خود بایه هم نمیتونی بفروشی. خب وقتی جناب علامه تصریح میکنن که در فروش به خود بایه محل خلاف است، ادعای اجماع فاضل مقداد که اجماعی است که میشد به بایه بفروشی از کجا اومد؟ خب علامه دارد تصریح میکند به وجود خلاف. ببینید
علامه میگه خلاف،
میگه ان بیع غیر المقبوض من بایعه مورد الخلاف. هنوز قبض نکرده ای بخوای بفروشی به خود بایعش که آقای وکیل بود که ازش خریدم، این مورد اختلافه.
مخالفه بیان نمیکنه،
میخواد بکنه میخواد نکنه. چه ادعاست؟ علامه خریت فقهه، من و تو نیستیم که، علامه است. صاحب جواهر بهش میگه فاضل. خب این لا اله الا الله، وقتی مطلب محل خلاف است و علامه در قرن هشتم تصریح به خلاف میکند، جناب فاضل مقداد که بعد علامه است در قرن نهم است یا پس از اون، جناب فاضل مقداد از کجا ادعای اجماع می کند که می اجماع وجود دارد به این که می شد به خود بایه فروخت؟
به خود علامه بود خلافت کجاست؟ یا خودت باید مخالف باشی یا یکی مخالف باشی؟
آفرین.
هیچکی بیان نکرده.
آفرین.
یا خودت باید مخالف باشی
یکی دیگه؟ آفرین. تمام گیر میدونی چیه؟ گفت همون که پیر طریقت شماست، جناب ملای روم گفت مرد من در چی؟ فهم درست. از این که یه آدمی فهم درست و منضبط داشته باشد، یعنی اعوجاج فکر نداشته باشد. ببین علامه میگه محل خلاف است، بعد علامه قرنی بعد علامه آمده است، میگه محل اجماع است که اشکالی نداره. خب وقتی علامه محل خلاف دانسته است دیگه نمیشد ادعای اجماع کرد. توجه میکنید؟ میگه ناخه میشد. همچنین بیانم که نکرده باشد، وقتی جناب علامه میگد محل خلاف است، خلاص علامه پس خلاف در مسئله یافته است که میگه محل خلاف است. میخواد خودش باشد یا نه، میگه محل خلافه. محل خلاف که با اجماع جمع نمیشد که. این یه اشکال به فاضل مقدار اشکال دوم این که جناب فاضل مقدار شیخ خودش در مبسوط تصریح میکند بر وجود اجماع بر عدم جواز بیع سلم قبل قبضهی، میگه اجماع داریم بیع سلم که از آقای وکیل کردم قبل قبضش نمیتوانم به غیر بفروشم، در حالی که تصریح میکند به این که میخوای به غیر بخوای بفروشی، میخوای به خود آقای وکیل که بایع اول است، اجماع است که جایز نیست قبل قبضش بفروش. خب این اجماع شیخ که مقدم است بر اجماع شمای فاضل مقدار، چجوری وقتی شیخ ادعای اجماع می کند که نمی توانی حتی به خود بایع بیع سلم به بایع بیع سلم بفروشی، شما میگی نخه اجماع است که می توانی به بایع بفروشی. سبحان من لا یسهو، او کسی که گرفتار سهو نمی شود ذات اقدس اله است و به برکت بله فیض ذات اقدس اله حجج الهیان و الا الباقی خلق خدا می توانند خطا و اشتباه بکنن. و لذا جناب شیخ به فاضل مقداد ایراد میگیره، میگه این ادعای اجماع شما درست نیست. و فرمایش شیخ چی آقا؟ درسته. اشکال شیخ بر فاضل مقداد وارده. پس اینجا تیترمون شد آقای الله دادی نقده شیخ اعظم انصاری بر فاضل مقداد نسبت به ادعای اجماع.
این ادعای اجماع ها خودش چیز نداره، استنادی نداره، همینجور ادعای اجماع
کردن. باید ببینی کدومش دارد کدومش ندارد. بله یه جاهایی قابل پذیرش است، یه جاهایی نه. فقه باید که دود چراغ بخوری، سینه به حسیر بمالی، زانو در نزد استاد بزنی، خب مباحثه کنی، زحمت بکشی تا آروم آروم به یه جاهایی برسی. بله نه سینه به حسیر مالیدی و نه دود چراغی خورده ای و نه بفرمایید چی استاد دیده ای را، خب بعد میخواد به یه جایی برسد، نمیشد که. شیخ ثم میفرماید، اینا من تیکه تیکه از کلام شیخ، این جایی که احتیاج به توضیح دارد و جدا کردم، میگه ثم ان الظاهر ان الاصل ان اصل عنوان المساله مختص بالمبيع الشخصي. ثم بحث در این است که آیا این بحثی که کردیم تا حالا آفرین که بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست، آیا مقصود مبل مبیع شخصی است یا این که مبیع کلی را هم شامل می شود؟ جناب شیخ می فرمایند ظاهر این است که این مختص به مبیع شخصیه، یعنی من آمدم به فاضل پودعی که نخود و لوبیا تو انبارش داره، خب ببخشید، گفتم از این نخود و لوبیاها، از اینا دو تا 10 کیلو دو تا 100 کیلو برا من بکش. گفته باشه. گفتم بکش برام بذار کنار. گفته بسیار. یعنی اینجا مبیع ما شد مبیع شخصی، اصلا نه تو انبارش. به فاضل پودهی میگم تو انبار چقدر نخود و لوبیا داری؟ میگه مثلا یه تن نخود دارم یه تن لوبیا. مثلا میگم هر دوشو ازت خریدم، چند میفروشی؟ میگه لوبیا رو تونی اینقدر، نخود رو تونی اینقدر. میگم بگیر این پولش. درسته؟ پس مبی اینجا شد چی؟ شخصی. نخود و لوبیای تو انبار فاضل پودهی رو خریدم، پولشم دادم، پس نخود و لوبیا الان مال کیه؟ مال منه، ولی قبض نکردم. گفت فاضل پوده ای برات بفرسم بیاد تو دکونت تو انبارت؟ گفتم نه، همینجا باشم پیش خوده تا بگم. قبض نکردم. حالا که قبض نکردم آیا میتوانم به غیر بفروشم؟ شیخ میگه نه، ظاهر عنوان مسئله مبیع شخصی است. اما اگر از مبیع شخصی خارج شدیم، یعنی شد چی؟ شد کلی. حالا کلی میخواد کلی فی الذمه باشد، میخواد کلی فی المعین باشد. کلی فعل معین یعنی میگم فاضل پودهی تو انبار چقدر نخود و لوبیا داری؟ میگه 100 تن. میگم من 2 تا 1 تن میخوام. میگم 2 تا 1 تن. این میشد کلی فعل معین، یعنی از این 100 تنی که این تو انبار دارد 2 تنشو من خریدم، ولی اونی که تو انبار فاضل بوده ایست 100 تنه، من که همه رو نخریدم، 2 تنه از اون رو خریدم. درست شد؟ به این میگن کلی فل معین. یه وقت به فاضل بوده ای میگم شما نخود و لوبیات داری؟ میگه بله. چه تو چکار داری؟ من دارم. تو میخوای من بهت میفروشم؟ خب من 2 تن ازش نخود و لوبیا خریدم به نحو کلی، کلی فی الذمه، یعنی تو انبارش نخود و لوبیا ندارم، ولی میگه من جاشو بلدم، خب من میرم میخرم برات میفرستم، میخرم برات میفرستم. لذا من بیع کلی کردم، کلی فی الذمه. خیلی خوب. آیا این داستان بیع مکیل و موزون قبل قبضهی لا یجوز الا تولیتن، آیا این فقط منحصر به قسم اوله که مبیع شخصی باشه یا در بیع کلی هم جاری میشد. میخواد کلی فی المعین باشد، میخواد کلی فی الذمه باشد، تو بحث بیع کلی هم جاری میشود. جناب شیخ اعظم میفرمایند ظاهر این است که این اختصاص دارد به مبیع شخصی، یعنی اون مثال اول. تو مثال دوم و سوم که یک دومی بیع کلیه فی الذمه بود، کلیه فی المعین بود، و سومی که کلیه فی الذمه بود، تو دومی و سومی شیخ میگه این نهی وجود ندارد و جاری نمیشود. این فرمایش شیخ اعظم 6294. ما خدمت جناب شیخ چه عرض می کنیم؟ می گویم جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامک الشریف، ظاهرن هیچ وجه اختصاصی به مبیع شخصی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مستند ما در مسئله منع همون جور که خودتون فرمودین و ما از شما یاد گرفتیم، مستند در من روایات مانعه بود و روایات مانعه درش نبود که مبی شخصی باشه. بنابراین حمل روایات مانعه به مبیع شخصی و تقییدش به مبیع شخصی بلاوجه هست. تو روایات گفت مکیل و موزون قبل قبضهی بیعش جایز نیست الا تولیتا. اونجا ندارد مبیع شخصی است. خب بنابراین از ظاهر ان الاصل فی عنوان المسئله مختص بالمبیع شخصی، اینا شما از کجا آوردی جناب شیخ اعظم انصاری؟ اگر مستند ما در من روایات باشد همان گونه‌ای که خودتون فرمودید الاقوا فی الجمع بین الروایات منع از این معامله هست، همون جور که خودتون فرمودید، بنابراین مستند روایات است. اگر مستند روایت باشد تو روایت فرقی ندارد، تو روایت نداره مبی شخصیه یا کلیه فی الذمه است یا کلیه فی المعینه، اینا رو ندارد. یعنی چی؟ نه، میگه اصل.
اصل یعنی چی؟ کلی داری صحبت. اصل عرفی این است که باید مبیع شخصی باشد نه کلی.
نه، اصل اینجا به معنا این که یعنی اگر غیر مبیع شخصی باشد اشکالی نداره.
اصل معنا
اما اجازه بده. اما اگر مستند ما در من وجوه استحسانی باشد، خب اگر نه میگه اصل در مسئله، اینجا اصل به معنا این است که در واقع کدوم یکی از اینا درست نیست بیعش. اتفاقا نوعا معاملات اما باشه اجازه بدید، اما اگر مستند در منع ما وجوه استحسانی باشد، مثل این که ملک ضعیف است، خب مثل این که ملک ضعیف است، ملک ضعیف است یعنی چی؟ چنانکه جناب علامه در تذکره استدلال کرده است از ناحیه مانعین به ضعف ملک قبل از قبض، علامه میگه خب ملک قبل از قبض ضعیف است، جلد 10 صفحه چی؟ مداد پیشی کسی هست؟ خودکار خودم هم دارم. جلد 10 صفحه 120 نگاه کنید، تو تذکره می فرماید بله، لأن الملک قبل القبض ضعیف، ملک قبل از قبض ضعیفه. خب اگر قصه این باشد چرا؟ لأنه ينفسخ البيع لو تلفه، به خاطر این که اگر قبل از قبض تلف بشد بیع چه میشد؟ فسخ میشد. خیلی خوب، این فرمایش علامه. اگر ما این فرمایش علامه در تذکره رو بگوییم بله، اون وقت این وجه استحسانیه دیگه، این که تو روایات نیامده است که الملک قبل القبض ضعیف، تو روایت گفت آقا مکیل و موزون رو قبل از قبضش اگر بخواهی بفروشی جایز نیست، یعنی صحیح نیست. خب آقا فلسفه که نیست اینجا، لا اله الا الله، فقه هست، فلسفه نیست. لذا می فرماین از اف کتب صدوق کتاب علل الشرایع است. خب از اف کتب صدوق این را فرموده ان. منم تو درس تو بله همون کتاب تاریخ منع، تاریخ تدوین حدیث، تاریخ ادوار حدیث، اونجا که بحث می کردیم این رو گفتم خدمت شما، تو کتابم آمده بود، بعد دیدم یه وقت به مقام شیخ صدوق جسارت میشه حذفش کرد این جمله رو، اما اینو گفته ان که از اف کتب صدوق کتاب علل الشرایع است.
خب
بله
حکمت داریم
بله، لکن امر دائر مدار حکمت نیست، امر دائر مدار علت است و ما علت نداریم، حتی نسبت به اون علل فضل ابن شازان، علل فضل ابن شازان را آقای سیستانی یه جایی تو کتابش که نقل کردم اینو تو همین تاریخ ادوار حدیث انشاءالله میاد بیرون، بله اونجا نقل کردم، آقای سیستانی میگه اصلا فضل ابن شازان امام رضا ندیده است و این علل هیچ مربوطه به امام رضا نیست، اینا رو خودش همه رو گفته است. چرا؟ چون اصلا فضل ملاقات با امام رضا ندارد و امام رضا رو درک نکرده اصلا فضل ابن شازان. تعجب میکنه؟ رضا اصلا میگه این علل فضل ابن شازان که شما از بچگی تا حالا هی شنیده اید، علل فضل ابن شازان، فضل ابن شازان در علل میگوید، درسته یا نه؟ تمام این روایات علل فضل ابن شازان که مفصلم هست که حتی تو ذهنم این است، بله سندش هم ما یه جوری تصحیح کردیم، آقای سیستانی میفرمایند آیت الله سیستانی دام از الله اصلا فضل امام رضا رو ندیده است، اصلا اینا هیچ ربطی به امام رضا نداره. بله حواستون هست. بنابراین ببینید اگر ما باشیم و دلیل بر من روایات باشه که دلیل روایت از روایت مطلقه، نمیگه مبیع شخصی، که میگه آقا این معامله صحیح نیست، میخواد مبیع شخصی باشد میخواد کل، تو روایت نداره مبیع شخصیه یا کلی، بنابراین من مطلق میشم. همون گونه ای که مبیع شخصی رو میگیرد مبیع کلی را هم میگیرد. اما اگر
ثابت کنید یعنی تو علل و حکمت رو ملاق و اینا بعد اجتماعیش میکنید و مصدر ثابت کنید،
ابدا
ابدا
ابدا اشتباه کرده. هر جا دیدی وردار بیار. آقا گفتم و به تو
چرا تو بحث بیه کلی برای کشتی نمیدن فلان حکمت جامعه با اجتماع مطرح کردی
آبدا
ثابت کردی؟
فقه که این حرفا ندارد، فقه تعبده. ولذا ما حتی بر رد مرحوم آیت الله روحانی اگر یادتون باشد اینجا اشکال کردیم که گفت تو معاملات تعبد نیست، گفتیم حضرت آیت الله روحانی دست شما رو میبوسیم، بله غالبا در معاملات شارع تعبد ندارد، اما اگر یه جایی هم آمد و تعبد کرد و به تعبد گفت معامله ای باطل است یا معامله ای صحیحه یا حق نداری انجام بدهی، خب تعبد شرعیست قبول میکنه مثل بقیه چیزا. شارع میتواند تعبد کنه بله. بعد ایشون میگن آخه تعبد در معاملات ثم مازا چه فایده ای دارد؟ میگم آقا فایده دارن، فایدهش این است که خدا میخواد عبد عاصی را از عبد چی؟ مطیع تشخیص بده. تمام شد آقا. بله شارع میخواد ثواب و عقاب مترتب کنن. آقا یه جاهایی گفت لذا میگن تو آقا تو نکاح ضعیفه شوهر عجب. اصلش آقای احمدی همین رو گفتن، مثالات خوبه. خب ببین این داست آقا نکاح زن شوهر ندارد، تو هم زن نداری، میگوی بیا بریم، میگه خب برو تا بریم. خب همین را شارع میگه چیه؟ میگه معصیت. برو تا بریم ندارد که، قیمتش چنده ندارد که، این مال چنده. خب این بله این بفرمایید که میشه زنا، لکن در همین مورد وقتی شوهر ندارد تو عده کسی نیست، اگر دو کلمه خطبه خوانده بشد انکه تو و زوج تو، میگه چی؟ میگه میشه حلال، برو ثوابم داره. بعدم هر قطره غسلی که از آب غسل چه میشد جدا میشود، خدا برات چی درست میکنه؟ آن؟ چی درست میکنه؟ معلومه هیچ کدوم ادون این کاره نیسته. قصری در بهشت بابت هر یه قطره آبی که از غسلش چه میشد جدا میشود، یه قصر تو بهشت بهش میدن. لذا هیچی نگفتد، فقط غسلش یه حرکت. لذا شازده قجر قبل شازده قجر، شازده صفوی، تو مدرسه مریم بگم، خب که از تأسیسات زمان صفوی است و خود این مریم بگم یه شاهزاده صفوی است، موقوفه مدرسه مریم بگمه، الان هست، دست اون شاورش بود، بعد گرفت مدیریت، الان دست مدیریته. کجا میشه آقای؟ نه، اون مسجد مریم بگومه. آفرین، اول فردوسی، بله اون طرف هاست، مدرسه مریم بگو، اون که داره کوچه 26 چی کجا؟ آره اونجا مدرسه الان هم دست حوزه است. این مدرسه مریم بگم یه موقوفه داره، موقوفش یکی از مصارف موقوفش این است، میگه طلبه هایی که تو این مدرسه زندگی میکنن و مجرد هستن پول از این موقوفه بهشون بدن تا برن متعه کنند، تا با این پول متعه کنند، تا وقتی میشینن سر درسشون حواسشون تو درسشون باشد، نه حواسشون مثل شما جای دیگه باشد. میگه برای این که نه، وقتی متعشو کرده تمام شده است، یا آقای شمس هم تشریف آورده، یا این که بله شازده قجر میرد نجف که قصه شو گفتم، یه سیدی را پیدا میکند و متعه میشد شازده قجر به اون سید. سید گرسنه نجف شازده ندیده، شازده مگه؟ بله، مثل این است که دختر ترامپ را بدن به این فاضل پوده ای، نمیفهمد چی کارش باید بکنی، باید بخورد، لیست بزنه، چی کار بکنه. خب قصه این نتیجه، آقای شمس اومد گوش کنی، نتیجه چه می شود؟ نتیجه بله اینه، وقتی شارع میخواد بگد آقا این گناه من میبرم تو جهنم، این ثواب من میبرم تو بهشت، حالا کی راه ثواب میرد کی راه خطا؟ بنابراین تمام کنم، بنابراین اگر دلیل ما روایات باشد، حواست هست، اگر دلیل ما روایات باشد، هیچ وجهی ندارد که منحصر کنیم به مبیع شخصی، اما اگر دلیلمون وجه استحسانیه جناب علامه تو تذکره جلد 10 صفحه 120 باشد که میفرماید ولأن الملک قبل القبض ضعیفون، خب ملک قبل از قبض ضعیف است، بله این وجه استحسانی این مربوط است به مبیع شخصی، چون مبیع اگر کلی باشد در معرض تلف قرار نمی گیرد که، توجه می کنیم، لذا اگر وجه استحسانی علامه باشد حرف شیخ درسته، ولی ما که قبول نکردیم، خود جناب شیخ هم روایات رو گفت، ما هم روایات رو گفتیم، بنابراین اختصاص دادن حکم در مسئله به مبیع شخصی بلا وجه است. هازا تمام الکلام در این مسئله، باقی من تنبیهات مسئله، تنبیهاتش انشالله فردا شروع می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اینو می ببینیش اون وسائل رو بذار تو حجر، اسمش رو بنویس، به سهم صادقات اسمش رو بنویس.